بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت تمامی شنوندگان عزیز، ابراهیم ابن فاتح گوید سمنون اندر مسجد بود، اندر محبت سخن همی گفت، مرغکی خورد بیامد و نزدیک وی بنشست، نزدیکتر می آمد تا بر دست وی نشست، پس منقار بر زمین می زد و خون از وی همی دوید تا بمرد. آنچه خواندم بخشی از باب 49 رساله قشیریه بود در باب محبت، که ما در 2 گذشته در شرح من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را، به آن استناد کرد. نکته لطیف و معنی عمیق این روایت آن است که به نظر می رسد در آن مسجد اصحاب شنود بسیار بودند، آنانی که در مسجد حاضر شده بودند تا سخنانی بشنوند. حضور این پرنده کوچک، این گنجشک، نشان می دهد که کلام بلند این عارف در بیان حقیقت محبت سامع به دلی نداشته، اون سامعی که به دل بشنوند. و خداوند جل و جلا این پرنده را می فرستد تا بر این جاهلان، آنانی که ذهنی انبارگونه دارند که دائم به دنبال پر کردن آنند و نه ادراک آن، گاهی برای دلی یک حرف بس است، در خانه اگر کس است یک حرف بس است، گاهی سیر پرفراز و نشیب عشق را عاشقان به یک حرف طی می کنند، و گاهی این عالمان ظاهر پرست، این عاقلان مکروه، این شنوندگانی که به شنود خود قره انبان ذهن خود را از بسیاری معلومات پر می کنند بدون آنکه نسبت به یک حرف آن به حقیقت مدرک باشند. این مسیر به کیفیت معنا پیموده می شود نه به کمیت علم، و بسیاری در ادراک این حقیقت متاسفانه یا خطا کردند یا آنچنان که باید و شاید ادراک نکردند. خداوند آن گنجشک را فرستاد، حضرت عشق، تا به این انسانهایی که به شنودن عادت کردند بر آنها بفهماند. اگر کلام عشق بیان شود، هر موجود زی حیاتی تنها شرحی از آن را بشنود باید جان دهد. از پرنده تقاضا و طلب این مرگ نیست، لیکن از برای آن جاهلانی که عادت کرده اند بشنود و عادت کرده اند که نفهمند و نبینند. مرگ لطیف این پرنده خورد خود آیتی است از آیات الله، که بدانید عشق چون زبان بگشاید و لب به سخن آغاز کند، دل عاشق را میبرد، دلبری می کند، جانش را از او می ستاند و بیاد دارم از این دلبری در جلسات گذشته به کمال صحبت کردم. اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما، از این دلبری قبلا گفتم. خب بیایم سراغ بحث. قصد داشتم که در ادامه شرح من از آن حسن روزافزون یک منفذی بجویم به شمس، به دیوان شمس و همچنین به مثنوی، چون آغاز دقیقا مثنوی یا اونچه که اصطلاحا رساله نائیه نامیده می شود، ابیات اولی مثنوی بحث عشق و مثنوی کتاب عشق و همچنین شرح و مدح عظیمی که مولانا در دیوان شمس از عشق داره. و این رو هم بدانید در 792 که حافظ جان می دهد و رحلت می کند، زمانیست که 140-150 سال از روایت مثنوی گذشت. و من در جای دیگری بحث کردم در پنجره‌های رو به مهتاب که نسبت حافظ و مولانا چه بوده است و حافظ در مواردی چه تأثیراتی پذیرفته است. لکن این بحث رو، یعنی بحث حقیقت عشق رو، میگذارم به زبان مولانا در تبیینی که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا. این رو من میگذارم انشالله برای جلسات بعدی که رسیدیم باز به عشق، این قصه را در آنجا میگویم. و اما بیت بعدی: اگر دشنام فرمایی وگر نفرین دعا گویم، جواب تلخ می زیبد لب لعل شکرخارا. خب اونچه که قرائت کردم، این بیت اگر دشنام فرمایی وگر نفرین دعا گویم، به ویژه این مصرع در نسخ دیگر به گونه دیگری آمده، مثلا در شرح مشهور سودی بر حافظ و همچنین مرحوم خانلری در نسخه خودش این مصرع رو به این گونه آوردند که بدم گفتی و خرسندم، عفاکالله نکو گفتی، جواب تلخ می زیبد لب لعل شکرخارا. پس در نسخه قزوینی وقنی که یکی از مستندترین نسخ است و امروز بسیاری حافظ پژوهان به آن استناد می کنند، اصل بیت این است: اگر دشنام فرمایی وگر نفرین دعا کنم، جواب تلخ می زیبد لب لعل شکرخارا. اما در نسخه سودی و خانلری بدم گفتی یه خرسندم، عفاکالله نکو گفتی. خیلی هم از لحاظ مفهومی متفاوت نیست، معنا در جان مایه حقیقی خود رنگ وحدت دارد، در صورت الفاظ است که الفاظ مختلف می شود. با اینجا با حقیقت وحدت معنایی و معنوی روبرو هستیم، یعنی هم در نسخه سودی و خانلری بحث آن است که تو به من دشنام دادی، مرا بد گفتی و من حضرت معشوق از بد گوییدنت از دشنام فرمودنت، از نفرین گفتنت خرسندم. عفاک الله، خداوند دفع بلا کند از تو ای معشوق، که نیکو گفتی. فوق‌العاده زیباست. یعنی ببینید، بنده در مقام بیان میگویم که جمع این دو مصرع این است که گاه حضرت معشوق عاشق را به قهر خود عتاب میکند و از این لطف و قهر در جلسات گذشته سخن گفتم و گفتم که این قهر در صورت بیان قوه قاهر است، در باطن لطفی است از الطاف بیشمار حضرت یار. فلذا اصطلاح دشنام و نفرین و همچنین بدم گفتی، بدگویی به آن مصرع، به اون روایت، دشنام فرمودن و نفرین فرمودن به این روایت، اینها در یک کلمه به معنای اون قهر است که معشوق دارد. بله، در ظاهر تنده، در ظاهر بیان این است که دشنام فرموده است. همه ما در عرف روزانه خود از دشنام تعریفی داریم. ما دشنام رو کلام بد می دانیم. ما دشنام رو کلامی می دانیم که برای تحقیر شخصی به کار می روند. و نفرین، نفرین هنگامی است که ظلمی دیده بیم و توانی بر دفع این ظلم نداریم، ستم دیده ایم و قدرت بر مقابله با این ستم نداریم، لاجرم در بارگاه حضرت کردگار لب نفرین می گوشم. در نفرین ما دعا نمی کنیم. در نفرین صحت و سلامت و عافیت بر آن که مورد نفرین ماست نمی خواهیم، از برای او عذاب می خواهیم. پس در جان نفرین عذاب رفته است و در جان دشنام کلام بد، همان بدم گفتی و خرسندم. این ظاهر قضیه است. حافظ اینجا اون صورت قهریه معشوق را به دشنام و بد گفتن و نفرین گفتن تعبیر کرده است. چرا؟ قرینه این تفسیر چیست؟ ادله این تعبیر چیست؟ که من خرسندم یا من دعا گویم. تو اگر نفرین کنی، تو اگر دشنام گویی، چون می دانم در باطن این جلوه های قاهرانه از الطاف بی نظیر توست، بر این که بر من رحمت آورده ای، من نفرین نمی گویم، من دعا می گویم. و جالبه، بگذارید نکته مهمی را عرض بکنم اینجا. آیا می شود این دعا گفتن را، دعا کردن بر افزونی نفرین یاردانه است؟ این بحث عجیبی است. در نگاه اول خیر، یار دشنام میگوید و عاشق چون در مقام رضاست و چون در مقام تسلیم است، مقابل این دشنام دعا میگوید یا به اون روایت خرسند است. همین که معشوق عاشق را مورد خطاب قرار داده است برای او کفایت میکنه. فلذا چه دشنام بدهد، چه نفرین و چه سلام بگوید، لفظ این خطاب سبب دعا گفتن و به یک عبارت اینجا دعا گفتن سپاس گزار بودن و شاکر بودن عاشق. اما آیا می توان یک پلگام فراتر گذاشت و به جای آن که از مقام رضا گفت که سالک به دنبال این رضاست، فلذا به جای دشنام دعا میگوید، به جای آن بگوییم افزودن یا افزایی نفرین را دعا میکنه. میتوان گفت سالک در این ساحت میخواهد، چون دعا از ریشه خواستنه، دست پاس گذار بوده، ادعونی بخوانید مرا، بخواهید از من استجب لکن تا اجابت کنم شما. آیا بنا به یک رشه از رشهات معنوی دعا و لغوی دعا می توان گفت که سالک طلب می کند افزونی نفرین را تا جان هرچه بیشتر گداخته شود و سیغل خورد؟ آیا می شود گفت طلب می کند افزایی دشنام و بدی و نفرین را تا جان بیشتر سیغل کند؟ به یک عبارت، آیا می شود گفت دعا می کند بلا جویی را، جفا جویی را؟ چون می دونید سالک در مسیر خودش اگر دائم به نسیم خوش لطف نواخته بشه و از تازیانه های آتشین سلوک محروم بشه، بعد از مدتی در خودش فرو میره، بعد از مدتی خواب و کسالت او رو فرا میگیره. فلذا آیا میشود گفت عاشق حقیقی بلا جوی افزونتره؟ کجا ایده شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی؟ من حق دارم این دعا گویم به روایت غزینی و غنی و آن نکو گفتی عفاکالله، نکو گفتی به روایت سودی و خانلری رو بلا جویی تعریف بکنم؟ میتوانم. و سلام.